این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید کردید است. سلام، امروز می‌خوایم یک نگاه عمیق بندازیم به منابعی که در مورد تاریخ فمینیسم برامون فرستادید و این فقط یه مرور تاریخی ساده نیست. می‌خوایم ببینیم چطور خود تعریف برابری در طول زمان عوض شده.
دقیقاً، و اینکه هر نسل این مبارزه رو از کجا و چطور ادامه داده.
خب همه چیز از جایی شروع شد که زنان در غرب از حقوق خیلی اولیه محروم بودن، درسته؟
بله، ریشه هایی که برمیگشت به فلسفه یونان و قوانینی که اصلا هویت مستقلی برای زن قائل نبودن.
بسیار خوب، بیایید از همین نقطه شروع کنیم. منابل به موج اول اشاره دارن، یعنی اواخر قرن 19 هم. هدف اصلی چی بود؟ به نظر میرسه بزرگترین هدفشون گرفتن حق رأی بود.
بله، تمرکز اصلی روی کسب حقوق اساسی شهروندی بود. حق رأی که به جنبش سافراژت هم معروفه و البته حق مالکیت.
یعنی برای اولین بار زن به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل به رسمیت شناخته میشد.
دقیقاً، اما یه نقد خیلی مهم هم بهش وارده.
که این پیروزی برای همه زنان نبود.
دقیقاً، این زنی که ازش صحبت میشد عمدتاً زن سفیدپوست طبقه متوسط بود. یعنی دغدغه های زنان رنگین پوست یا طبقه کارگر تقریبا نادیده گرفته شد.
پس یک دستاورد بزرگ بود اما ناقص. خب بعد از این حقوق قانونی انگار تمرکز جنبش رفت به سمت مسائل فرهنگی.
بله، میرسیم به دهه های 60 و 70 میلادی و موج دوم. اینجا داستان واقعا جالب میشه. موج دوم با یه شعار خیلی معروف وارد میدون شد. شخصی سیاسی است. این دقیقاً یعنی چی؟ این شعار قلب موج دوم بود. یعنی می گفت اون مسائلی که خیلی خصوصی به نظر میان، مثلا تقسیم کار تو خونه.
آها، مثلا اینکه کی باید ظرفا رو بشوره.
دقیقاً، این یه مشکل شخصی نیست، ریشش تو ساختارهای قدرت سیاسی و اجتماعیه. یعنی یک مسئله شخصی به یک ساختار سیاسی نابرابر گره میخوره.
و اینجا بود که چهره های شاخصی مثل سیمون دو بووار و بتی فریدان هم خیلی تاثیرگذار بودن.
بله، پایه های نظری محکمی برای جنبش ساختن و بحث رو بردن به سمت نقد فرهنگ مردسالار، برابری تو محیط کار و خودمختاری بدن.
اما خود موج دومی هم یه نقض بزرگ دریافت کردن. اینکه انگار دارن از طرف همه زنان حرف میزنن.
دقیقاً، و همین نقطه ضعف بود که راه رو برای موج سوم باز کرد.
موج سوم که خود مفهوم زن رو به چالش کشید.
بله، اینجا کلید واژه مهم intersectionality یا در هم تنیدگی وارد میشه.
یعنی چی در هم تنیدگی؟
یعنی دیگه نمیشه ستم جنسیتی رو جدا از ستم نژادی یا طبقاتی تحلیل کرد. اینها مثل تارهای در هم تنیده‌ای هستن که هویت یک فرد رو میسازن.
پس دیگه یک تجربه واحد برای همه زنان تعریف نمیشد. در واقع صدای گروهایی که تو حاشیه بودن بلندتر شنیده شد.
دقیقاً، فمینیسم سیاه، فمینیسم کویر، اینها همه محصول همین دوره هستن.
خب همه اینها ما رو میرسونه به امروز، موج چهارم، فمینیسم در عصر دیجیتال.
بله، از حدود سال 2012 به بعد ابزار اصلی مبارزه شد شبکه‌های اجتماعی و هشتگ‌ها،
مثل کمپانی معروف هشتگ میتو.
دقیقاً، جنبش من هم نشون داد که چطور یک هشتگ میتونه میلیون ها صدای پراکنده رو علیه آزار جنسی متحد کنه و قدرتمندان رو به پاسخگویی وادار کنه.
قدرت بسیج کنندگی و سرعتش بی سابقه است.
کاملاً، به لطف تکنولوژی.
نکته جالبی که تو منابع دیدم این بود که تحلیلگران شعار زن زندگی آزادی در ایران رو هم اغلب تو چارچوب همین موج چهارم تحلیل میکنن.
بله، به خاطر استفاده گسترده از ابزار دیجیتال و تمرکز بر مسائلی مثل خودمختاری بدن، این نشون میده ابزارها جهانی شدن، هرچند زمینه‌های فرهنگی متفاوته.
پس مسیری رو دیدیم که از مبارزه برای یه حق قانونی ساده شروع شد، به نقد روابط قدرت تو خونه رسید و در نهایت به استفاده از هشتگ برای عدالت خواهی ختم شد.
و این یک سوال مهم رو برای آینده پیش میکشه.
چه سوالی؟
با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی و هوش مصنوعی، به نظر شما ابزارها و تعاریف فمینیسم در موج بعدی چطور تکامل پیدا میکنن؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.